خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنکتاد هر سال در سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهان به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند. بر اساس این گزارش سال گذشته میلادی در دنیا بالغ بر 1297 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده که سهم ایران از این میزان 26% و جایگاه 55 در کشورهای مورد بررسی او داره که نسبت به گزارش سال گذشته اون، یعنی سال 2017 میلادی، 10 پله پایین اومده. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره موانع و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش برای جذب سرمایه از کشورهای همسایه صحبت می‌کنیم. 303637 شماره پیام کوتاه ماست و نشانه اینترنتیمونم radioiqtisad.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمانان گرانقدر ما در برنامه امروز چالش، جناب آقای دکتر جمشید عدالتیان از فعالان و پیشکسوتان حوزه اقتصاد کشور هستند و آقای دکتر محمدرضا اسماعیلی استاد محترم دانشگاه و دکترای اقتصاد دیگر مهمان ما در استودیو هستند. آقای دکتر عدالتیان خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید، خیر مقدم میگم خدمتتون.
به نام خدا، سلام دارم خدمت شما و جناب آقای دکتر اسماعیلی و شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم. آقای دکتر اسماعیلی خدمت جناب عالی خیر مقدم عرض میکنم.
به نام خدا و عرض سلام دارم خدمتتون، خدمت شما و جناب آقای دکتر عدالتیان.
متشکرم. آقای دکتر عدالتیان، من گزارش آنکتاد رو بخشش رو قرائت کردم که سهم ایران در این جذب سرمایه چقدر بوده و رتبه ایران هم چگونه و نسبت به سال گذشته میلادی چند پله نزول داشته. خب الان مردمی که این برنامه رو میشنون میگن خب آقا تحریمیم دیگه، سرمایه نمیاد. اما همش هم این نیست، همش این نیست که ما به واسطه تحریمی که سرمایه ها از کشور ما فرار میکنه، البته اثرگذار کسی نمیتونه درش تردید بکنه. به نظر شما این گزارش آنکتاد به ما همون علائم تحریم رو داره میده که آقا به خاطر تحریم این 10 پله نزول اتفاق افتاده یا نه اشکال جای دیگری هم هست؟
بله، همونطور که شما فرمودید، ببینید 2017 جایگاه ما 40 بود توی آنکتاد، بعد در 2018 در واقع تنزل پیدا کرد به 50. در 2018 در واقع با حساب خودم میشه اردیبهشت ماه بود که تحریم‌ها شروع شد و خروج آمریکا از خارج شد و میتونیم بگیم خب اثر خودشو گذاشت توی 2018، توی 9 ماه حداقل بعدیش. ما دیدیم یواش یواش شرکت های مختلفی مثل توتال و شرکت چینی و خارج شدن. بیشتر از جلب سرمایه‌گذاری ایران هم خب قاعدتا در میارات گازی و پتروشیمی و نفت بود و اینم خب تحریم شد. واقعیت دیدیم که خب تحریم اثر میذاره و باعث میشه که جایگاه ما کاهش بده. انتظار میره تو 2019 بازم به حال
کاهش رتبه باشه،
کاهش رتبه داشته باشیم. اما اینکه امکانات سرمایه‌گذاری یا ظرفیت خالی در کشور ما زیاد هست بحثی نیست. از اینکه امکانات، چون قبل از حالا تحریم هم جایگاه ما خیلی جایگاه خوبی نبود، در واقع همون 40 هم اگر در نظر بگیریم با 2600 هم اگر بخواد بریم میشه در واقع 4-5 میلیارد دلار از 1290 میلیارد که فکر کنم 1290
میلیارد 7
میلیارد دلار و سالهای قبلش هم که باز تحریم برجام قرارداد بسته شد بهتر از این نبود.
بله.
لذا اینشوندنده اینه که خب تحریم درست سر گذاشته، ولی قبلم که تحریم نبود باز هنوز نتونستیم موفق نبودیم که جذب سرمایه‌گذاری اصلا کلت به اون معنا هیچ موقع بالاتر از 10 میلیون نشه، همیشه زیر 10 میلیون.
عمده علت رو چی میبینید آقای دکتر دلتیان؟
ببینید فقط یه فاکتوری است. خب مثلا خودتون فضای کسب کار هم که میدونید، مثلا ما رتبه‌مون باز تو کارش
128 این بله.
بله. و شفافیت اقتصاد، رقابتی اقتصاد، همه جایگاه ما به هر حال جایگاه شایسته‌ای نیستش در سطح جهانی، و این باعث این میشه که جذب سرمایه‌گذاری به اون صورت انجام نشه. مورد بعدی که خیلی هستش به پیرامون ماست، یعنی کشور ما حالا به جنوب خلیج فارس در واقع در جذب سرمایه‌گذاری خیلی موفق بوده، مثلا فرض کنید امارات، بعد
بله.
عربستان فرض کنید که آرامکو رو در شرکت نفتیشو برده تو بورس و 5% از بورسش هم مثلا عرضه کرده و از این طریق، یعنی از این ابزارها هم استفاده کرده برای جذب سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری هم انجام میدن. یعنی مثلا اماراتی‌ها واقعا در بورس جهانی خیلی فعالن، پولشون رو در صورت دست خارج از کشورشون هم خیلی فعالانه دارن عمل میکنن. جذب سرمایه‌گذاری هم در نظرش یه رابطه دو طرفه است، یعنی اینطوری نیستش که ما فقط بتونیم جذب کنیم، خیلی جا لازمه که خب بریم سرمایه‌گذاری هم بکنیم. تراز این مطلب هم خیلی مهمه در نظر بگیریم، یعنی مقدار سرمایه‌گذاری که از ایران خارج شده و مقدار سرمایه‌گذاری که جذب شده. آمار باز خیلی نشون میده که سرمایه‌گذاری ایرانی در خارج از کشور مثل حالا امارات به خصوص دبی، خیلی بحث هم داشتیم با خود جنوبالی هم راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم. بالغ بر مثلا 200 میلیارد دلار صحبت از این بود که ایرانی ها در اونجا سرمایه‌گذاری کردن، یا در ترکیه الان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن خیلی فعاله، کشور دیگه هم حتی سعی میکنن جذب داشته باشن. این روزا یک نوع سرمایه‌گذاری دیگه هستش که تحریم که باعث شده کشور همسایه رو اسپوردید، بیشتر ایرانی ها علاقه‌مند بشن که مثلا فرض کنید در عراق سرمایه‌گذاری کنن و تولید کنن، یا در کشور عمان، به خاطر اینی که بتونن مواد اولیه خودشون رو حالا هم برای عراق وارد کنن
بله.
هم برای کشور، یعنی یکی از راه‌هایی که پیش بینی شده.
اندقا این وجوه رو شما هر دو سوی قضیه رو مثبت می‌بینید، چه جذب سرمایه‌گذاری اتفاق بیفته، چه سرمایه بره جای دیگه.
نکته دیگه است که حالا صحبت خواهد شد، سرمایه‌گذاری ایران در خارج کشور فرار سرمایه بوده،
سرمایه‌گذاری نبوده.
بله، اگر باعث این میشد که مثل کشور دیگه فرض کنید حتی آمریکا که بزرگترین سرمایه‌گذار و بزرگترین جذب کننده سرمایه در دنیاست، در واقع اون سرمایه‌گذاری هم که خارج از کشور میکنه سودش برمیگرده تو کشور مادر. در کشور ما باز این مسئله هست، یعنی فرض کنید وقتی در بخش مسکن داریم سرمایه‌گذاری میکنیم در ترکیه، سودی برنمیگرده و در واقع جذب میشه توی کشور ترکیه. سرمایه‌گذاری های آنچنانی که منطقی باشه و باعث جذب سرمایه‌گذاری بشه خیلی کم اتفاق میفته، ولی سرمایه‌گذاری ایران رو میشه بیشتر، درصد نمیتونم بگم چون آمار دقیقی ندارم، ولی بیشتر فرار سرمایه است تا اینکه این سرمایه‌گذاری انجام بشه که سودش برگرده به کشور خودمون
بره.
حالا هم از نظر انتقال تکنولوژی، هم از نظر خود مادی
بره.
این اتفاق احوال نیفته. قبل از انقلاب حکومت اسلامی ما سرمایه‌گذاری داشتیم که همچنان هم اداره داره میشه از طرف وزارت اقتصاد، که سرمایه‌گذاری ها جاهایی بوده که یا به تکنولوژی احتیاج بوده یا سودآور بوده، که این محال سازمان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور به نظر من یه طرفه نباید ببینه، باید حداقل در اینکه سرمایه‌گذاری ایرانی هم سمت و سوی بده باید فعالیت بکنه. ولی در حال حاضر رشد منفی ما که اعلام شد 4.9 بوده بس شمسی حالا میلادی، نه امسال هم همین حدوده، خواهی به معنای کاهش سرمایه‌گذاری به طور کله، نه فقط سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی هم نیستش. به هم دلیل هم رکود داریم، یه 4.95% وقتی اقتصاد یک کشور کوچک میشه به معنی که خود ایرانی هم سرمایه‌گذاری با آنچنانی نکردن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. نظر شما رو درباره گزارش آنکتاد بشنویم و اینکه تو این شرایط که آقای دکتر دلتیان ترسیم کردند، آیا میشه از ظرفیت کشورهای همسایه استفاده کرد؟ چون به هر حال رایزنی‌های مختلفی از سوی مقامات سیاسی صورت گرفته برای جذب سرمایه در داخل کشور، به ویژه همسایگان ما که همواره برای ما اولویت بودند.
ببینید، من میخوام ابتدا یک دریچه‌ای رو باز کنم نسبت به ادبیات موضوع مربوط به در واقع سرمایه‌گذاری خارجی. اولا بدونیم که سرمایه‌گذاری خارجی چرا شکل میگیره، هدف از اون چه هستش و یه سوابقش رو توی دنیا ببینیم. شاید اصولا نظرمون نسبت به تحلیلی که الان نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی داریم عوض بشه. ببینید، در ماجرای سرمایه‌گذاری خارجی یا ما میریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم یا سرمایه میپذیریم. هر دوی اینها توی ادبیات اقتصاد علل متعدد داره که اگر ما میخوایم بریم جذب سرمایه بکنیم به چه دلیله، دلایلی رو ذکر میکنن که حالا یا ما میخوایم مثلا زنجیره تولیدمون رو تکمیل بکنیم، یا میخوایم تکنولوژی رو به داخل بیاریم، یا میخوایم توسعه مدیریت بدیم، یا میخوایم با کشور مقابل ارتباط دو سویه ایجاد کنیم. نقطه مقابل هم وقتی که صحبت از سرمایه گذاری میشه، یعنی کسی میره جای سرمایه گذاری میکنه، بحث از اینه که خب حالا میخواد اونجا چه کار کنه، دلیل داره. صرفا این که ما میخوایم بازار رو توسعه بدیم مبنای سرمایه گذاری خارجی نیستش. مثلا میگم من میخوام چرخه تولیدم تکمیل کنم، فرضاً مثلا من ایرانم و بازار دام توی رو بزرگ دارم و نمیتونم خوراک ذرت اینا رو تامین کنم، میرم کشت سرزمینی میکنم و سرمایه‌گذاری خارجی میکنم در کشور دیگه ای برای اینکه چرخه تولید خودم رو تکمیل کنم و اینو شما تامین بدیم به صنایع مختلف. خب من سوال اول اینجا مطرح میکنم، آیا اصولاً ما توی تمام ادواری که در کشورمون جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم به این دقت کردیم، یعنی توجه کردیم که این اعدادی که داره صحبت میشه و به داخل میاد با کدام هدف در راستای هدف ما، یعنی جذب سرمایه است، یعنی ما خواستیم این سرمایه بیاد یا نه اون کشور دلش میخواسته مبتنی بر منافع اقتصادی خودش در جای دیگه سرمایه گذاری بکنه؟ این نکته اولی که دوست داشتین بیشتر در موردش صحبت میکنیم. من معتقدم که در ماجرای سرمایه گذاری خارجی اصولا ما نسبت به این موضوع بی توجهیم، یعنی در مورد سیاست پشت صحنه سرمایه گذاری خارجی ما یک فقر شدیدی توی در واقع کشورمون داریم که حالا مثالهاش متعدد، دوست داشتین در موردش صحبت میکنیم. اما اینکه چرا الان در شرایط فعلی در کشور ما سرمایه گذاری خارجی کم شده، خب آقای دکتر دالتیان فرمودن یک بخشیش به خاطر محدود شدن دریچه برجامه که مدت کوتاهی باز بود و تقریبا یکی دو سال، حالا مثلا سرجمش رو بخوام حساب کنیم، من حساب کردم ما با تفاوت مدتی که ما کاملا دریچه‌مون بسته بود با زمانی که کاملا باز بود، مثلا حدود 4.7 میلیارد دلار ما به تفاوت در واقع منابع سرمایه گذاری بوده که اومده، که حالا اونم دوباره بسته شده. آیا این صرفاً به اون دلیله؟ بنده معتقدم نه، بلکه به دلیل این هستش که ما داریم وارد دوره جدید رکود جهانی میشیم و اینجا یک باب خیلی مهمی باز میشه در عرصه سرمایه گذاری خارجی و اون این هستش که دولت‌ها زمانی به سرمایه گذاری خارجی توجه میکنن و در واقع در سیاست‌های اقتصادی خودشون اونو در نقطه قرار میدن که توی اون ادوار تجاری، ریل بیزنس سایکلزی که ما اقتصادیان میگیم، که دوره رشدی وجود داره و دوره رکودی وجود داره، بتوانن این ادوار تجاری خودشون رو کنترل کنن. یک نکته براتون بگم، سال 2007 آمریکا وارد دوره رکود شد. کی از رکود در اومد؟ تقریبا دو سال بعدش 2009 آمریکا دیگه علائم خروج از رکودش پدیدار شد. اروپا که از رکود در اومد 2013 تقریبا از رکود در اومد. چرا این اتفاق افتاد؟ به دلیل دست‌های گسترده‌ای که از اقتصاد آمریکا در کشورهای دیگه وجود داشت و این دست‌ها به توسط ابزار سرمایه‌گذاری خارجی مدیریت و کنترل شد و نتیجه این که توی یک مقطعی که یک بحران شدید توی این کشور به وجود اومد، با انتشار اون به جاهای دیگه خودش زودتر تسویه شد و کشورهای دیگه درگیر شدن. یک مثال بارز داره. در همون مقطع که خب هم خودروسازای آمریکا مشغول تولید بودن هم اروپایی، آمریکا اومد و سهام فولکس واگن رو خرید در اون مقطعی که هنوز رکود اوج نگرفته بود و اون رو توسعه داد، بیش از چند هزار کارمند در واقع جذب کرد، تولید خودش رو بالا برد. در مقطعی که کشور خودش دچار رکود شد، این کشور اومد با بستن خط تولید فولکس واگن و اخراج بیش از 2000 نفر اومد و سطح سرمایه‌گذاری خارجی خودش رو در اروپا آورد پایین، در حالی که هیچ توجیه اقتصادی نداشت. یعنی اون داشت اونجا کار میکرد، نسبت به سرمایه‌ای که گذاشته بود داشت سود میکرد و دلیلی برای اینکه اونو مستقلاً مبتنی بر ابعاد خودش بیاره پایین وجود نداشت. اما به دلیل اینکه قرار بود با این ابزار کنترل رکود خودش رو انجام بده، اومد این کارو کرد تا جنرال موتورز و دیگر شرکت‌های خودش بتونن دوباره به چرخه تولید برگردن و نتیجه اینکه آمریکا طی 2 سال از رکود خارج شد، ولی آثار اون توی اروپا موند. همین کار رو باز به توی لایه دیگه آلمان روی یونان کرد. آلمان با توسعه سرمایه‌گذاری خارجی روی یونان در واقع اومد و در دوره‌ای که دوچار رکود شد اداره کرد، تغییر داد در واقع سطح منابع خارجی خودش در یونان رو، خودش رو زودتر از رکود کشید بیرون و این وضعیت یونانی که شما حتما به یاد دارید که تا سالها بعد از در واقع بحران چقدر دست به گریبان بود. نکته در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، ما باید به این مسئله توجه کنیم که کشورهایی که میان سرمایه‌گذاری خارجی میکنن عمدتاً مبتنی بر اصول اقتصادی که خودشون در نظر دارن این کارو میکنن. ورود سرمایه‌شون عمدتاً به نفع خودشونه، خروج سرمایه عمدتاً به نفع خودشونه و ما صرفاً منفعل داریم عمل میکنیم. نتیجه این که صرفاً با یه سری اعداد طرفیم. میگیم سال 2017 5 میلیارد دلار، خیلی خوب دست بزنید. سال 2015 مثلا فرض بفرمایید که 2 میلیارد دلار. سال مثلا عرض به حضور شما که 2014 200، خیلی بد. آیا هیچ وقت محاسبه میکنیم که در اون مقطعی که سرمایه‌گذاری خارجی ما کم شد یا متقابلا زیاد شد ما چه تأثیری داشتیم توی محقق شدن یک دوره رشد و مدیریت اقتصادی که کشوری که برای ما داشت در واقع منابع اقتصادی رو می آورد در واقع بهش دست یافت؟ این به نظر من نکته مقفول بحث سرمایه‌گذاری خارجیه و بخوام اینجا عرضم رو جمع کنم، من فکر میکنم علت این که ما در کشورمون طی این سال جاری محدود شدن در واقع سرمایه‌گذاری خارجی رو داریم به خاطر رکود جهانیه. شما اگر که نگاه کنید روی گزارشی که در واقع منتشر شده، نه فقط در ایران، در کشورهای در واقع در حال توسعه، یعنی سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه در سال جاری به شدت کم شده. یعنی چی؟ یعنی اینها در حال منقبض شدن هستند و مجموع 700 میلیارد دلاری که مثلا اینجا از این مثلا بخوام تقسیم کنیم تقریبا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو که رفته به سمت کشورهای دیگه، داره به سمت خودش جذب میکنه تا بتونه دوره رکود رو سریعتر سپری کنه و در واقع خودش رو یه مقداری بیمه کنه و ایزوله کنه. این نکته مهمی هستش که من فکر میکنم حتما به این برداشت رایج اضافه بشه که میگیم خب برجام بسته شد پس سرمایه‌گذاری در واقع محدود شد، که با این توضیح من فکر میکنم که ما طبیعتا نیاز داریم که در کشورمون وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری خارجی میشه به سمت ادبیات طراحی این کار، به سمت سیاست‌های پشت صحنه این کار برویم که آقا اصلا در مقطع فعلی ما برامون جذب سرمایه مناسبه یا نیست و اگر مناسبه این عدد باید تو چه رشته‌ای، تو چه صنعتی، تو چه خطی باشه، که متاسفانه ما در کشورمون کمتر به این موضوع توجه داریم.
بله. آقای دکتر دراتیان، آقای اسماعیلی اشاره کردن به شقوق و اهداف سرمایه گذاری، ارجاع دادم به موضوع گزارش هایی که نشون میده رکود دیگری در راه هست. حالا اینکه رکود دیگری در راه، ما اگر بد باشیم که بدتر میشه، اگر نه که شاید نمیده برخواه گزارش رسمی داره اینو میدیگه، شاید یه جورایی لاغرش میگیم بقام فقط ما نیستیم که رشد منفی داریم، اون برای دنیا میام چه اتفاقی داره میفته. واقع مسئله اینه که تا سرمایه وارد کشور نشه ما نمیتونیم از اون سرمایه تو ثروت بکنیم. اگه بخوایم کشور از رکود خارج کنیم، رشد منفی اقتصادی که الان داریم حتما مستلزم سرمایه گذاری است و این سرمایه گذاری متاسفانه تا الان اونطور که باید نتیجه نداده و اونهایی که میتونستن برن خیلی راحت رفتن. الان هم که اعلام شد قراردادهای سفت و محکم میان باشون بستن. خب توی همچین شرایطی آقای دکتر عدالتیان، جوون به دنبال کاره، سرمایه‌ای نیست که یک کاری ایجاد بشه یا یه نفر یک کارگاهی بزنه یا یک ایده‌ای رو طراحی کنه که بشه ازش پول درآورد. خب این سرمایه نیست، عملا ما شغل هم نمی‌تونیم ایجاد بکنیم. پس اگه گزارش 2018 ما 10 پله یا 10 رتبه نزول داشته، آمار بیکاری ما سال آینده هم چه اتفاقی خواهد افتاد براش؟ توی همچین شرایطی با چه بکنیم آقای دکتر؟
من چند نکته رو بگم بعد خدمت سوال شما. جناب آقای اسماعیلی، ببینید بیشتر این سرمایه‌گذاری که میشه یا انجام میشه کشوری نیستن، چون شما شاید این برداشت غلط بشه از صحبت آقای دکتر که کشور آمریکا سرمایه‌گذاری کرده، اینطور نبوده و بیشتر بنگاه‌های اقتصادی
هستند. سرمایه‌گذاران آن کشور.
و اونا همچنین سیاستی رو پیش نمی‌برن. اونا منافع خودشون رو چک می‌کنن. اینطوری نیست که پشت سرمایه‌گذاری یه توته باشه که اول فولکس واگن رو بخرن بعد بخوابونن و بخوان خودشون رو رکود خارج کنن. چون کشوری انجام نشد اصلا این سرمایه‌گذاری ها. آمریکا دولتش هیچ جا سرمایه‌گذاری نمی‌کنه، سیاست گذاری می‌کنه ولی
بله دولت عرض نکردم.
بله شما چون کشور رو فرمودید و آلمان هم همیشه، آلمان هیچ نقشی در زمینه بحران در یونان نداشت. خب خودتون مستثنی 128% بیشتر ایش وام گرفته و من نمیتونست بپردازه، هر روز هم این مشکل داره. و اما در مورد سال در واقع بعد از این توضیح، اولا کردن ما رکود در سطح جهانی نداریم، اینطور من این آقای دکتر چون میگن ما در بوده 3.5% رشد در سال 2018، 3.5% رشد تجارت جهانی رو داشتیم.
نه اصلا در آستانه رکود هستیم،
آستانه. ولی خب اون زمانی که داریم صحبت میکنیم حداقل رکود ما در سطح جهان ندیدیم، هیچ آثاری هم ندیدیم. من نمیدونم چه علائمی شما سبب کردید،
ولی شاخص بورس آمریکا این علائم داره دیده میشه. کارشناسان
شاخص بورسش فقط 0.5% در جابجا شده.
کارشناسان اقتصاد آمریکا دارن این چاوشی رو میکنن که ما به زودی
در دوره رونق در آمریکا. آقای دکتر خودتون هم که مستحضرین، اینو تقریبا در مرحله اشتغال کامل قرار گرفته و یکی از دستاوردهای آقای ترامپ هم همینه به نظرم که افتخارم بهش میکنه. ما ادوار تجاری هم که میفرمایید همیشه اروپا که من خب در آلمان هستم، ما ادوار تجاری ما 6 ماه همیشه در رکود و رونقش از آمریکا عقبتره یا جلوتره 6 ماه، ولی چند سال نبود، یعنی 2007 و 2013 2009، یعنی 4 سال هم چنین اتفاقی نیفتاد. در یونان داشتیم، در فرانسه، ولی کل اروپا، آلمان که به خصوص اصلا نداشت. ولی باید حالا برگردیم بگیم که در کشور ما چه اتفاقی داره میفته. من بخوام توضیح بدم، ببینید برای جذب سرمایه‌گذاری مزیت‌های کشوری همونطور که باز آقای دکتر هم آشنا هستن مهمه، آقای پورتر هم اعلام میکنه و مزیت‌های یک کشور چیه، ما باید چه مزیت‌هایی رو در صورت داشته باشیم تا بتونیم جذب سرمایه‌گذاری خارج کنیم. یکی از شناخته ترینش در واقع همون نفت و گاز و پتروشیمی بوده که هر موقع وضعیت مساعد بوده جذب سرمایه‌گذاری سنگینی هم داشتیم در این زمینه. ولی در بقیه صنایع حالا خودسازی و مشارکتی بوده یه مقدار، ولی بازم پژو و رنو نیومدن سرمایه‌گذاری به آنچه نمی‌کنن که الان درگیر باشن که تحریم کردن شرکت ایران خودرو رو، چون بازم سرمایه‌گذاری نکردن. علی رغم اینکه صحبت از این بود که سرمایه‌گذاری مشترک انجام بشه، قسمت تولیدات صادر بشه، تجربه تحریم اول دیگه اتفاق نیفته که انجام نشد. ببینید در کشور ما مزیت ها رو باید بیاییم تعریف بکنیم تا بتونیم جذب سرمایه‌گذاری بهتری هم داشته باشیم. و همطور هم که همسایی ها چرا باید بیان در ایران سرمایه‌گذاری؟ چون سوال شما بود که همسایی ها
شما در ظرفیت همسایی ها میشه استفاده کرد.
خب همسایی ها ببینید اتفاقا ما مزیت ها شبیه همه، مثلا عراق نگاه بکنیم اون نفت و گازش داره جز سرمایه‌گذاری میکنه، تو مواد غذایی که از ما داره واردات میکنه، یعنی علاقه ای به اون معنا نداره که حالا اینجا سرمایه‌گذاری بکنه. یا کشورهای جنوب خلیج فارس که اصلا رابطه درستی نیست. افغانستان هم که میبینید در واقع ترجیح میده کالا بخره و ببره، باز درگیر تولید نشه، دیگه بقیه کشوری باقی نمونه از تو همسایه ها. اما چیزی که هستش سازمان جهانی اکو، سازمان منطقه اکو هست که این اکو میتونه یه شانس بزرگی باشه و الان هم به روزا روش داره خوب کار میشه، خوشبختانه تازه شاید بیشتر داره کار میشه. تاجیکستان و کشورهای 10 کشوری که در اکو هستن علاقمندی خودشون رو اعلام کرد در زمینهای تحریم بیشتر با هم همکاری کنن. جالب اینه که سیاستگزارای ما تازه متوجه این در واقع مزیت‌ها در اکو شدن و اینجا سرمایه‌گذاری‌های مشترک میتونه پاسخگو باشه، هم ما در اونجا و هم اونا در کشور ما. ولی بازم تاکید میکنم اگر مزیت ها رو بخوایم بشماریم، الان یه سری مزیت پیدا کردیم. یک، نیروی انسانی با تجربه داریم ولی ارزان، یعنی الان هم ما نیروی انسانیمون از نظر حقوق و درآمد و اینا با چین و حالا با هند نه ولی با چین اینا قابل رقابته و حداقل حقوق فکر کنم که کارگر ساده ما $100 هم یه خود بالا پایینه، بیشتر نیست. این مزیت جدیدی که اینجا هستش. دومی مزیت این بود که ما توی همین کشور ایکوب فعالیت اونو چنان بست میدادیم که کالالای توزیع، کالالای رفت آمدی و حرکتی و حمل و نقلی، ترانزیت که الان استفاده میشه، در واقع بتونیم از این استفاده کنیم. یه نمونه خیلی ساده رو من اینجا بگم تو همین وضعیت تحریم، چابهار الان تحریم نیست و هندوستان اومده و اداره کردن چابهار رو به عهده گرفته و سرمایه‌گذاری سنگینی ما الان در چابهار شروع شده و خیلی از ایرانی ها هم الان به چابهار دارن میرن و سرمایه‌گذاری میکنن، هم هندی ها اومدن هم کشورهای منطقه‌ای که دسترسی ندارن به آب‌های آزاد، به چابهار الان نقطه مثبتی نگاه میکنم. من فکر میکنم که در یکی دو سه سال آینده چابهار یکی از مراکز جذب سرمایه‌گذاری از کشور همسایه باشه. و اینجا دقت که میکنیم میبینید که یک مزیت سوق و جشی و مزیت حمل و نقلی و ترانزیتی چابهار
چقدر میتونه کمک کنه.
یه دفعه تونسته که من فکر میکنم چندین میلیارد دلار به زودی یا بیشتر در چابهار سرمایه‌گذاری خواهد شد. راهنش همینطور، ترانزیتش، کارش. ولی مثلا مناطق آزاد ما، خب یکی از جایی که ما میخواستیم که مثل امارات عمل کنیم یا مثل بعضی از مناطق آزاد مثل هنگ کنگ و سنگاپور و غیره، این مناطق آزاد ما هم حتی موفق نشدن که جذب سرمایه‌گذاری کنن. حالا سوال اینه که خب اونجا خیلی از مقرراتی که دستواگیر هستش تو داخل کشور در مثلا کیش یا منطقه آزاد کیش،
ولی معافیت هست، همین اجتماعی نیست، ولی بازم خیلی هست بازم اونجا محل واردات کالاست به جای صادرات.
بله، ولی چابهار رو ببینید درست تعریف شد. خب بله، یک مسیر منطقی بود. این نشون میده که مناطق آزاد دیگه تعریف درستی نداشت،
جالمایی درستی نشده
بازم. و پس اول مزیت ها رو آقای رازق، آقای دکتر اسماعیلی، باید اول تعریف بشه، بعد برای مزیت ها بازاریابی جذب سرمایه‌گذاری بشه، در نهایت امنیت سرمایه‌گذاری. فاکتور امنیت سرمایه‌گذاری جای ما رسه خیلی با هم دیگه فکرم راجع به این موضوع صحبت کرده باشه.
بله،
هم برای امنیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور هم خارج کشور. این امنیت سرمایه‌گذاری، این که من اومدم به عنوان خارجی سرمایه‌گذاری کردم، حالا میخوام سودمو از کشور خارج کنم، با چه نرخی؟ الان بحث شدیدی هست که مثلا فرض کنم من اومدم سرمایه‌گذاری کردم داخل کشور، به دلار آوردم، یورو آوردم، هر پولی که هست حالا آوردم، حالا میخوام سودمو خارج کنم، یه دفعه ریالی که من دارم اینجا در میارم ارزشش رو مثلا در دست داده. خب اینا فاکتورایی هستن که اون مزیت اولی میبره. ولی تو چابهار میگه آقا دلار میذارم، دلارم در میارم، یعنی اصلا پرداخت و دریافتش با ارز ریال به اون معنا دیگه انجام نمیشه، یه امنیت مالی هم به وجود میاد. چون ما تا تثبیت نداشته باشیم پول ملی رو نتونیم تثبیت کنیم. اینا هم تو پشت سر هم میگم، امنیت مسئله سرمایه‌گذاری. خب من اومدم یه میلیارد دلار بذارم، بعد میخوام سودم خارج کنم، نمیتونم با این وضعیت ارزی. بانک مرکزی هم خیلی روز راهکار دقیقی برای این مسئله روشن نکرده. لذا من فکر میکنم که این بنبستایی هستش که از قدیم بوده یه سری، ولی تا امروز خوشبختانه خود خارجی ها شاید اومدن وضعیت ها رو دارن پیدا میکنن. نفت و گازمون که مشخص شد، این چابهار نمونه خیلی جالبیه.
بله، خیلی متشکرم. اشاره به اکو کرده آقای دکتر، ایران با اعضای اکو تجارتی نداره که.
نه، الان دیدار جناب آقای روحانی ببینید خیلی مهم بود که با تاجیکستان صحبت شد. تاجیکستان هم برگشت گذاشت، اصلا صحبت خیلی جالبی داشت و پیمان شانگهای هم همینطور. ببینید توی اونجا هم صحبت نیشد که حالا که ایران در تحریم هست بیشتر اکو رو ما تقویت کنیم، و هم در جذب سرمایه‌گذاری هم از صادرات هم واردات تعرفه‌های ترجیحی باید ببینید. اونجا ما الان احتیاج داریم که این رو حرکتش بدیم، و اگر الان مثلا عراق هم علاقمنده که به عنوان عضو ناظر، حداقل عمان هم اینطور به عنوان عضو ناظر اومدن تو اکو، اینا واقعا الان تنها کسی که به ما کمک میتونن بکنن آسیای مرکزیه. بغیر از عراق، بغیر از افغانستان که حالا افغانستان تو اکو هست، ولی آسیای میانه مرکزی یکی از شاکلیدهای هم جذب سرمایه‌گذاری هم مزیت ماست که گفتم چابهار نمونه ساده شه فقط برای حمل و نقلش. حالا تولید برای بازار 450 میلیونی میتونه یه مزیت باشه. نیروی انسانی ارزان، انرژی ارزان و راه دسترسی ارزان به آسیای میانه مرکزی، اینا مزیت‌هایی هستش که ما برای جذب سرمایه‌گذاری ازش میتونیم استفاده کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. توضیحات آقای دکتر دراتیان رو شنیدید، نه تنها این کار کردن که اقتصاد جهانی به رکود نمیره با عدد و رقم توضیح دادن، ضمن اینکه اشاره کردن که ما الان در داخل چالشمون چی هست، چرا سرمایه‌های ما که از کشور میره به چشم سرمایه مولدی که رفته ارز بیاره بهش نگاه نمی کنیم، میگیم آقا این فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده. این چرا و ده ها چرای دیگه پرسش های بی پاسخی است که مردم دنبال پاسخش هستن.
ببینید، من در مورد بحث رکود جهانی که خب اقتصاددانان زیادی در این باره صحبت کردن و خب به زودی بله همونطور که فرمودن الان ما در دوره رونق هستیم، اما خب در این باره خیلی بحث مفصل تو دنیا شده که ما الان در آستانه ورود به دوره رکود هستیم. حالا من در مورد این خیلی بحثی نمی کنم، به زودی مشخص میشه، یعنی ما 2019 و 2020